آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 6:30 صبح در افغانستان و 10 شب در واشنگتن است. امروز 23 اسد مصادف است با 13 اگست. ابتدا سرخط خبرها.
توافق افغانستان و پاکستان به تقویت همکاری دو جانبه. عدم محبوبیت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان از سوی 1/3 آمریکایان و اظهار نگرانی شدید جان کری از افزایش شدید حملات جدای طلبان اوکراین.
بعد از شنیدن مشروع خبرها در بخش گزارش ها میشنوید که یک نهاد تحقیقی از کیفیت پایین دروز در مکاتب کابل انتقاد کرده است.
در شهر کابل، در پایتخت افغانستان، ما معلومی 12-14 در سطح مکاتب خود داریم. خلاف رشته گماشته میشوند.
واکنش وزارت معارف چیست؟
در این شکی نیست، اما تلاش هایی که صورت گرفته تا امروز قابل ملاحظه بود.
گزارش مفصلی در این رابطه داریم، همچنان گزارش های از منطقه و جهان شامل این برنامه است. سلام و صبح بخیر. صفیه حساس میزبان این برنامه هستم. ابتدا مشروع خبرها را محمد احمدی تقدیم میکند.
سلام و صبح بخیر. هیئت عالی رتبه افغانستان همکاری امنیتی با پاکستان و مسایل صلح با طالبان را در سفر به اسلام آباد بحث کرده است. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور امنیت ملی، در دیدارش با هیئت افغان گفت که دو جانب باید به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند و کسانی را که تلاش به بی‌اعتمادی بین دو کشور و برادر دارند مایوس سازند. بیانیه وزارت خارجه پاکستان حاکی است که دو جانب به حفظ تماس نزدیک در تقویت همکاری دو جانبه، رسیدگی به تمامی مسائل ذی علاقه مشترک، بهبود اجماع استراتژیک برای پاسخگویی به آزمون‌های امنیتی در منطقه توافق کردند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، این هفته پاکستان را به ناکامی در اقدام علیه کمپ‌های آموزش انتحاری به مراکز بمب‌گذاری در قلمرو آن کشور برای حملات در افغانستان استفاده می‌شود متهم کرد. وزیر خارجه ایران که در اسلام آباد است، حمایت کشورش را از مذاکرات صلح بیان کرده است. و هنوز معلوم نیست که آیا صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، با همتای ایرانی خود ملاقات کرده است یا نه. خبرهای تازه از گروگان کروشه‌ای که این هفته توسط تندروان گروه دولت اسلامی سربریده شد، حاکی است که وی در ابتدا توسط گروه‌های تبهکار برای اخذ پول اختطاف شده بود. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
شرکت زمینشناسی فرانسه که آن نقشه‌بردار کروشیایی نفت و گاز برای آن کار میکرد، پنجشنبه گفت که آن شرکت در خفا تلاش کرد تا با گروگانگیران بعد از تقاضای پول نقد تماس برقرار کنند. تومیسلاف سالوپک که در روز روشن در اطراف قاهره پایتخت مصر ربوده شده بود، اولین قضیه اختطاف یک شهروند خارجی در مصر است. این حادثه ضربه به مساعی حکومت مصر در پشتیبانی ثبات و تحکیم تحول اقتصادی بعد از نارامی چند سال گذشته بعد از قیام عرب در مصر می باشد. روز پنجشنبه یک ایستگاه رادیویی گروه تندرو دولت اسلامی اعلام کرد که وابسته مصری آن گروه آن تبعه کروشیایی را کشت.
شمار جان باختگان یک ریش انفجارات مهیب در انبار مواد خطرناک در شهر بندری تیانجین چین به کم از کم 50 تن رسیده است. 17 مامور اطفای حریق شامل جان باختگان حادثه شام چهارشنبه است. رسانه دولتی چین گزارش داده است که 700 تن در آن انفجارات زخمی شده است که وضعیت 71 نفر وخیم است. اکثر تلف شدگان حادثه کارگران مهاجری هستند که در ساحات مسکونی اطراف محل حادثه زندگی می کردند. اداره ملی زمینشناسی چین گفته است که انفجار نخست معادل انفجار 30 تن TNT بوده و انفجار دومی معادل 21 تن بوده است. از هر 3 آمریکایی تنها 1 نفر با توانایی باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در مدیریت توافقنامه بین المللی برای بازداری برنامه هسته ایران نظر موافق دارد. این مطلب یافته های یک نظرپرسی جدید توسط مؤسسه پژوهشی گالاپ است. صفی حساس با شرح بیشتر.
بیش از 1000 نفر در این نظرپرسی در چند روز گذشته شرکت کردند و یافته های آن روز پنجشنبه نشر شده که حاکی از 55% شرکت کنندگان توانایی آقای اوباما را در اداره کردن پلیسی ایران رد کرده اند، حالان که 33% آن را تصدیق کردند. این یافته ها شبیه به نظرپرسی دیگری است که توسط پوهنتون کنیپیاک نشر شده است. یافته های آن مطالعه با تازگی نشان داده که امریکاییان مخالف موافقتنامه هسته‌ای به میانجیگری بین المللی است. کنگرس ایالات متحده اکنون در رخصتی تابستانی است، اما در نظر دارد ماه آینده در مورد تایید یا نپذیرفتن این توافقنامه رایگیری کنند. توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای قدرتمند جهان ایران را از ساختن سلاح هسته‌ای منع خواهد کرد که در عوض تحریم‌های اقتصادی بر ایران حذف خواهد شد.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر افزایش شدید در حملات جدای طالبان در شرق اوکراین به همتای روسیه خیش نگرانی شدید خود را اظهار کرده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا به گزارشگران در واشنگتن پنجشنبه گفت که آقای کری در مکالمه تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار آتش‌بس فوری و اجرای کامل توافق آتش‌بس بین اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایه روسیه امضا شده در مینسک بلاروس شد. بیش از 6500 تن در شرق اوکراین از زمان اشتعال جنگ در ماه اپریل سال 2014 کشته شده است و در روزهای اخیر خشونت شدت گرفته است. دو جانب به طور منظم یک دیگر را به نقض توافق آتش بس متهم می کنند. واشنگتن و متحدین اروپایی آن ماسکو را به حمایت از جدایی طلبان اوکراینی به شمول سربازان روسی متهم می کند. روسیه این اتهام را نمی پذیرد و مدعی است که روسها با جدایی طالبان در اوکراین داوطلبانه می جنگند.
و خبر آخر این که محکمه عالی ایالت کنکتیکت امریکا اجرای جزای مرگ در آن ایالت را مغایر با قانون اساسی دانسته، میگوید زیرا جزای مرگ بی‌رحمانه و مجازات غیر معمول است. ساعتی قبل از این حکم در تگزاس دیگر ایالت امریکا امسال دهمین مورد اعدام در سال جاری اجرا شد. رویدادهای جزای مرگ با دیدگاه‌های متضاد در مورد جزای اعدام در ایالات متحده را نشان می‌دهد. در 31 ایالت این کشور جزای اعدام مجاز است و در 19 ایالت مجاز نیست. محکمه عالی ایالات متحده مجازات مرگ را قانونی دانسته است و 19 زندانی امسال اعدام شده است. این بود خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. اکنون هم میپردازیم به نشر گزارش ها. گزارش تخریب گلهای وارداتی از هلند در روسیه را بعداً خواهید شنید. اکنون گزارشی داریم از افغانستان. یافته های مؤسسه ارتباطات برای تحقیق و ترقی افغانستان یا کارپو نشان می دهد که هنوز هم سطح کیفیت تدریس در مکاتب شهر کابل پایین است. این مؤسسه یافته های یکی از ارزیابی هایش در مورد نقش امتحانات قابلیت های معلمین در کیفیت تعلیم و تربیه را که در مکاتب کابل انجام داده است به نشر سپرده. اما مسئولین وزارت معارف میگویند تلاش های قابل ملاحظه به خاطر بلند بردن کیفیت تدریس در مکاتب شهر کابل و ولایات صورت گرفته است و این تلاش ها همچنان ادامه دارد. در این رابطه فوزیه احسان گزارش دارد.
مسئولین مؤسسه غیر دولتی کارپو از پایین بودن کیفیت تدریس در مکاتب کابل انتقاد کردند. بر اساس یافته های این نهاد تحقیقاتی، رشته و مسلک معلمین در زمان گماشتن آنان در مکاتب به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته نمی شود و این امر باعث پایین آمدن کیفیت تدریس می گردد. محمد عتیق شالیزه مسئول برنامه های مؤسسه کارپو گفت که حضور معلمین غیر مسلکی آزمون بزرگی برای معرف کشور است.
مثلا معلمین مشکلات خود داره، هنوز هم ما در مکاتب خود در شهر کابل در پایتخت افغانستان ما معلمین 12-14% در سطح مکاتب خود داریم که خودش یک چالش برانگیز از یک سوال است و این خودش تاثیر منفی بالای کیفیت تعلیم تربیت داره. موضوع دانش و مضمونی است که معلمین مشکلات دانش و مضمونی دارن، خلاف رشته گماشته میشن. معلمین داریم که خلاف رشته در مکاتب گماشته میشن و اونا او دانش را ندارن که بتونن که به حد بالا تدریس کنند و شاگرد در عرصه آموزشی کمک همکاری بکنه.
مسی کارپو که در عرصه تحقیق و آموزش کار میکند، امروز نتایج یک ارزیابیش در مورد نقش امتحانات قابلیت های معلمین در کیفیت تعلیم و تربیت را منتشر کرد که در مکاتب کابل انجام شده است. آقای شالیزای گفت که موضوع تحقیق آنان روی قابلیت های معلمین تمرکز داشته که در مکاتب شهر کابل و برخی ولسوالی های کابل طی 5 ماه انجام شده است. او افزود که در این ارزیابی تقریباً 300 تن از معلمین، مدیران مکاتب، اولیای شاگردان و شاگردان در مورد روند ارزیابی معلمین و تأثیر آن بر کیفیت تعلیم و تربیت صحبت کردند. ارزیابی معلمین در سال 2009 میلادی از طرف وزارت معارف به منظور بلند بردن کیفیت تدریس به سطح ملی راه اندازی شد. اما مسئولین وزارت معارف میگویند که تمام معلمین در سطح شهر کابل مسلکی اند و معلمین غیر مسلکی در مکاتب شهر کابل وجود ندارد. سید منصور رئیس معارف شهر کابل میگوید که معلمین 14 پاس که در مکاتب شهر کابل حضور دارند از تربیه معلم فارغ شده و معلمین مسلکی به شمار می روند. این مسئول وزارت معارف می پذیرد که در بخش کیفیت در مکاتب هنوز هم مشکلاتی وجود دارد، اما او افزود که تلاش های قابل ملاحظه به خاطر رفع این مشکلات صورت گرفته است.
شکی نیست که در کمیت ما بسیار سبقت کردیم، یعنی از نگاه کمیت ما مشکل نداریم، از نگاه کیفی مشکلات وجود داره، در این شکی نیست، اما تلاش هایی که صورت گرفته تا امروز قابل ملاحظه بود. اما به این قناعت نداریم که کیفیت امروزی که داریم به این قناعت نداریم، باید این دیگه هم بلند برود.
در امتحانات قابلیت های معلمین که در سال 2009 برای نخستین بار راه اندازی شد، تا سال 2012 از سراسر افغانستان حدود 180 هزار معلم شرکت کردند. آقای منصور گفت امتحانات قابلیت های معلمین و رقابتی شدن پروسه استخدام معلمین و بلند بردن کیفیت تدریس کمک قابل ملاحظه کرده است. مسی کارپونیس تایید میکند که امتحانات قابلیت های معلمین تا حدود بالای کیفیت تعلیم و تربیت تاثیر مثبت گذاشته است، اما مسئولین این نهاد میگویند که باید در وقت استخدام معلمین رشته و مسلک به صورت جدی مد نظر گرفته شود. آقای شالیزای گفت که این روند زمان بالای کیفیت تدریس تاثیر گذار است که معلمین در رشته هایی که امتحان آن را سپری میکنند توظیف شوند.
حالت درستش اگر تطبیق میشد با واقعیتش به معلمینی که از مثلا مثالش برتام از رشته ساینس فارغ میشن و از رشته ساینس امتحان گرفته میشن و بر رشته ساینس گماشته میشن، طبعا این مسئولیت خودداره تغییرات را در سطح مکتب میتونه که ایجاد بکنه، اما اگر این موضوع در نظر گرفته نشه یعنی میزان نتیجهش خیلی پایین.
بر اساس معلومات وزارت معارف شمار معلمین مکاتب شهر کابل و 30,000 تن می رسد و همچنان در سراسر افغانستان 220,000 معلم عملاً مصروف تدریس می باشند.
از 7 تا 7 روزه هفته
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. اینجا رادیو آشنا صدای امریکا است. روسیه گل‌های وارد شده از هلند را به عنوان بخشی از مبارزه با واردات کالاهای غربی به آتش کشید. این اقدام بعد از تخریب صدها تن مواد غذایی به انتقام تعزیرات غرب به خاطر اوکراین صورت می‌گیرد. با گفته یه منتقدین، در حالی که روسیه با فقر رو به افزایش دست و گریبان است، این کار غیر اخلاقی است. گزارش دانیل شیروف را که از مسکو فرستاده است، عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
روسیه گلهای وارد شده از کشور هلند را چند روز پس از آن با آتش کشید که مقامات بیش از 500 تن از واردات ممنوعه مواد غذایی غربی را نابود کردند. مقامات میگویند که ممکن این گلها آفات خطرناک داشته باشد، اما تحلیلگران سیاسی میگویند که این کار همزمان با تحقیقات به رهبری هلند در قضیه سقوط دادن طیاره خطوط هوایی مالیزیایی بالای اوکراین صورت میگیرد که میخواهد پیامی را بدین وسیله بفرستد. اندری کولسنیکوف از کارنگی ماسکو میگوید
I don't think that this is coincidence. This is one more PR reaction in this anti-western mainstream.
من فکر نمی کنم که این یک تصادف باشد. این یک اقدام دیگر ضد غربی تلقی می گردد.
تحقیق کنندگان هالندی می گویند که آنها پارچه های از میزایل روسی را در ساحه سقوط طیاره به دست آوردند. در این حال کرملین کیف را مقصر می داند و می گوید که کشورهای غربی دسیسه های زیادی را برای بدنام کردن روسیه انجام می دهند. اما منتقدین می گویند که تصاویری که از تخریب مواد غذایی گرفته شده در حالی که میلیون ها تن از روس ها در فقر زیست دارند نشان دهنده این مطلب است که این مامورینند که به مردم صدمه می زنند. اندری کولسنیکوف می گوید
This is the main point, ethical point of this section because for many, many years there was hunger in Russia.
این نکته عمده این عمل است زیرا برای سالیان متمادی در روسیه گرسنگی وجود داشته است.
مقامات روسی می گویند که ممانعت بر واردات مواد غذایی سبب می شود تا اموال مشابه داخلی در این کشور ترغیب شود. اما باید گفت که این کار باعث کم شدن رقابت و سرازیر شدن کالاهای با کیفیت پایین در بازارها می گردد.
The situation is quite bad. With competition, with inflation, with consumer moods, with GDP, growth, not growth, but decrease in GDP.
با رقابت، با تورم پولی، با وضع مستهلکین، با در نظر داشت رشد محصولات ناخالص ملی، عدم رشد و با کم شدن عاید ناخالص ملی، وضع بسیار ناهنجار است.
روسیه بالای تورید مواد غذایی از استرالیا، اتحادیه اروپایی، ناروی و ایالات متحده تعذیرات وضع کرده است. کرملین در نظر دارد تا یک تعداد دیگر کشورها را که از تعذیرات اتحادیه اروپایی علیه اعمال روسیه در اوکراین حمایت به عمل می آورند نیز در لیست مواد غذایی ممنوع اضافه کند.
گ گهی آفتاب و گهی آسمان، گهی عطر صاف و گهی گل فشان، گهی آفتاب و گهی آسمان، گهی عطر صاف و گهی گل فشان.
آهنگی بود با آواز فرهاد شمس.
امروز پرچم ایالات متحده در سفارت آن کشور در هاوانا پایتخت کیوبا برافراشته خواهد شد. برای بسیاری کیوبایی ها این یک نشانه قوی از بهبود روابط بین کشورشان و امریکا تلقی می گردد. انجل فرناندز یکی از باشندگان هاوانا است.
We're seeing marvelous changes in the relations between Cuba and the United States. I'm completely convinced that this will be resolved.
ما در یک آخر شاید تغییرات گسترده بین روابط کیوبا و امریکا بودیم. به نظر من همه اختلافات بین دو کشور حل خواهد شد. و این همه به خاطر توافق بازگشایی سفارت های کیوبا و امریکا می باشد.
اما شک و تردیدهایی نیز در دو کشور وجود دارد. بسیاری از امریکایان کیوبایی تبار می گویند که سرگیری روابط دیپلماتیک بین امریکا و کیوبا به معنای پیروزی یک رژیم سرکوبگر است. قانونگذاران امریکایی کیوبایی تبار حکومت رئیس جمهور اوباما را به خاطر دعوت نکردن از مخالفان حکومت کیوبا در مراسم تاریخی برافراشتن پرچم امریکا مورد انتقاد قرار دادند. ماریو دیاز بالارد، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده از ایالت فلوریدا می گوید
Frankly, what he should be raising is the white flag of surrender, because that is what President Obama and his administration are doing.
صراحتاً باید گفت که جان کری بجای پرچم امریکا درفش سفید تسلیم شدن را باید بیافراشد، چون رئیس جمهور اوباما و حکومت او یک بار دیگر تسلیم می شوند.
در جریان مذاکرات بین مقامات بلند رتبه ایالات متحده و کیوبا، واشنگتن خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در کیوبا شد. هاوانا شمار از زندانیان سیاسی را آزاد ساخت، اما فعالین می گویند که اقدامات کیوبا در این راستا کافی نمی باشد. الیزاردو سانچز از کمیسیون ملی مصالحه و حقوق بشر کیوبا می گوید
حکومت کیوبا آوردن اصلاحات عاجل را رد می کند که در بخشهای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی با آن نیاز است.
اما تاجران کیوبایی امیدوارند تا با بهبود روابط با امریکا و هجوم سیاحان امریکایی به کیوبا سود اقتصادی به دست آورند. حوزه میگل دیاز اریچ مسئول یکی از شرکت‌های کشتیرانی در کیوبا می باشد.
All of the yacht clubs are in touch with us. They're asking for authorization from the corresponding department.
همه شرکت‌های کشتیرانی آمریکایی با ما به تماس شدند. آنان در پی به دست آوردن مجوز سفر به کیوبا هستند و ما در این مورد بسیار خوشبین می‌باشیم.
ایالات متحده از قبل پرواز طیاره‌های چارتر شده را به کیوبا از سر گرفته است. قرار است خدمات انتقال مسافرین بین دو کشور از طریق کشتی که پس از به قدرت رسیدن فیدل کاسترو در سال 1960 متوقف شده بود نیز از سر گرفته شود.
گزارشی بود در مورد برافراشتن پرچم ایالات متحده که برای نخستین بار پس از 5 دهه در سفارت آن کشور در کیوبا صورت گرفت. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای اشتراک در این مراسم تاریخی در هاوانا شرکت کند. او بلند پایه‌ترین دیپلمات آمریکایی است که پس از سال 1945 از کیوبا دیدن می کند. البته این گزارش را میرویس رحمانی تقدیم کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. اکثر ولایت افغانستان امروز آفتابی پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 28. قندهار بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 22. هرات بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 20. غزنی بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 27. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 16. هوای فرا بسیار گرم بوده و بلندترین درجه حرارت 43، پایین ترین 24 است. برعکس بامیان سرد، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 9. میمنه بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 18 و پروان بلندترین درجه حرارت 36 و پایین ترین آن 19 پیش بینی شده است. فشرده خبرها. هیئت عالی رتبه افغانستان همکاری امنیتی با پاکستان و مساعی صلح با طالبان را در سفر به اسلام آباد بحث کرده است. سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور امنیت ملی در دیدارش با هیئت افغان گفت دو جانب باید به یکدیگر اعتماد و اطمینان داشته باشند و کسانی را که تلاش به بی‌اعتماد سازی بین دو کشور برادر را دارند مایوس سازند. خبرهای تازه از گروگانان کروشیایی که این هفته توسط تندروان گروه دولت اسلامی سربریده شد، حاکی است که وی در ابتدا توسط گروه های تبهکار برای اخذ پول اختطاف شده. شمار جان باختگان یک رشته انفجارات مهیب در انبار مواد خطرناک در شهر بندری تیانجین چین به کم از کم 50 تن رسیده است. هفته مأمور اطفایه حریق شامل جان باختگان حادثه شام چهارشنبه است. از هر 3 آمریکایی تنها 1 نفر با توانایی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مدیریت توافقنامه بین المللی برای بازداری برنامه هسته‌ای ایران نظر موافق دارند. این مطلب یافته های یک نظرپرسی جدید توسط مؤسسه پژوهشی گالاپ است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر افزایش شدید در حملات جدایی طلبان در شرق اوکراین با همتای روسی خش نگرانی شدید خود را اظهار کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به گزارشگران در واشنگتن گفت که آقای کری در مکالمه تلفنی با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواستار آتش بس فوری و اجرای کامل توافق آتش بس میان اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه امضا شده در مینسک بلاروس شد. و محکمه عالی ایالت کاناکتیک آمریکا اجرای جزای مرگ در آن ایالت را مغایر با قانون اساسی دانست، زیرا جزای مرگ بی‌رحمانه و مجازاتی غیر معمول است. ساعت قبل از این حکم در تکساس ایالت دیگر آمریکا امسال 10th مورد اعدام را در سال روان اجرا کرد. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا تقدیمتان شد. برنامه های شامگاهی رادیو آشنای صدای امریکا ساعت 7 عصر آغاز می شود. اگر مایلید بیشتر گزارش های ما را بشنوید، سری بزنید به وبسایت ما دری VOA. همچنان تلویزیون رادیو آشنا ساعت 6 عصر از تلویزیون ملی افغانستان نشرات دارد. تا هفت شام شما می توانید با برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج با رادیو آشنای صدای امریکا نشرات دارد گوش بدید. خدا نگهدار. روز بخیر.